بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شد که در این جلسه راههایی که برای اثبات وجود خدا ذکر شده است، اون راهها رو ما بیان کنیم. اون که ما در جلسه گذشته گفتیم یک بحث مقدماتی بود و یک بحث مقدماتی لازمی هم بود و شاید لزوم اون را بعدها در بعد از چند جلسه‌ای که مسائل ذکر کردیم و مخصوصاً به ایرادها و اشکالهایی که از طرف منکرین خدا ذکر شده از پرداختیم، اهمیت و ارزش اون بحث مقدماتی هفته گذشته ما بهتر روشن خواهد. اما راههایی که برای اثبات وجود خدا ذکر شده است، ما چون میخواییم که یک بحث مستوفایی کرده باشیم، خواهش میکنیم که آقایان خیلی عجله به خرج ندن. میخواییم یک تقسیم بندی نسبتا جامع و کاملی کرده باشیم برای اینکه این مطلب درست روشن بشه و اون وقت معلوم میشه که چقدر در بیانات کسانی که برای اثبات خدا و توحید چیز نوشتن تشویش و استراب و بی‌نظمی وجود دارد و همچنین چقدر در بیانات کسانی که درباره انکار وجود خدا بحث کردن همین تشویش ها و اضطراب ها وجود دارد. از نظر کلی سه راه کلی که باید بعضی از اون راه ها خودش منشعب می شود به راه های جزئی تری، سه راه کلی درباره اثبات وجود خدا ذکر شده است یا وجود دارد. ما معتقدیم هر سراح هم راه های درست است. یک راه را ما اسمش میگذاریم راه روانی و یا فطری، راه دیگر را اسمش میگذاریم راه علمی و یا شبه فلسفی، راه سوم راه فلسفی. اما راه اول که راه روانی و راه فطری است، او به این صورت است که از راه وجود خود انسان خدا را اثبات کردن، به این معنا که گفتن احساس وجود خدا، احساس وجود خدا در انسان هست. یعنی در فطرت هر کسی، در خلقت هر کسی یک احساسی وجود دارد، یک تمایلی وجود دارد که این احساس و تمایل خود به خود انسان را به سوی خدا می کشاند. از این جهت مسئله خدا و انسان مسئله نیروی مغناطیس و مغناطیس است یا آهن است که یه چیزی وجود دارد به نام مغناطیس که یه چیز دیگری را به نام آهن جذب می کند. این را فقط این رو میگه که میگم من این جاذبه رو احساس میکنم، یک همچه جاذبه ای را من احساس میکنم، چون راه روانیست دیگه، یک همچون جاذبه ای میان انسان و میان اون حقیقتی که نامش خداست وجود دارد. به دلیل وجود این جاذبه پس یک همچه حقیقتی هست.
این رو باید البته توضیح بدیم و بعد ببینیم که کی گفته این حرف را، هم که حرفی آیا کی گفته است و توضیحشی. ببینید آقا، انسان به طور کلی دو دستگاه دارد. یک دستگاه عقل و فکر و اندیشه که حس میکند، یعنی درک میکند، میبیند با حواس پنجگانه یا بیشتر خودش حس میکند، با عقل خودش، با فکر خودش فکر میکند. همون چیزیست که دستگاهیست که علوم و فلسفه ها را برای بشر به وجود میآورد. یک کانون دیگری هم در وجود انسان هست که اسم این رو میگذارن کانون تمایلات و کانون احساسات. احساسات غیر از حس است. به اصطلاح معروف مربوط به دل انسان است. در وجود انسان یک سلسله خواسته‌ها طبعاً وجود دارد. مثلا در وجود انسان تمایلی هست، حالا غیر از تمایلات حیوانی که همه میدونیم، مثل تمایل به خوراک، تمایل جنسی، یک سلسله تمایلات عالی در وجود انسان هست. لااقل روی این تمایلات عالی بحث است، مثل تمایلی که در وجود انسان به امور اخلاقی هست، یعنی به نیکوکاری، به خدمت، به احسان. تمایلی در وجود انسان به کاوش و تحقیق هست، یعنی انسان علاقمند است به کاوش کردن، حس کاوشگری در انسان هست، حس تحقیق در انسان هست. انسان در مقابل هر مجهولی قرار بگیرد، خواه اون که در کشف این مجهول منافعی داشته باشد یا منافعی نداشته باشد، یک حس باید ببینم، باید بفهمم، باید درک بکنم در او هست. دلش میخواد که پرده مجهول را عقب بزنم. این خودش یک تمایلی است در وجود انسان. ما حالا در مقام تعریف هستیم، در مقام اثبات نیستیم. هستن کسانی که این تمایلات را قبول ندارن، ولی خب اکثریت دانشمندان اینها را قبول دارن. این کسی که میگوید که خداشناسی فطری است، میگوید در انسان، در وجود انسان یک تمایل عالی، یک تمایلی در انسان هست که اون تمایل به پرستش است. تمایل به پرستش است. خودش را با یک حقیقتی وابسته و پیوسته میداند و دلش میخواد به اون حقیقت نزدیک بشود، از زندان خودی خارج بشود، او را تسبیح بکند، او را تنزیه بکند، به سوی او برود. یک تمایل اینجوری در وجودش هست و او را میکشه. روی این حساب پس در دل انسان، نه در مغز انسان، در کانون تمایلات و احساسات انسان پایه خداشناسی هست، از باب این که در اینجا یک تمایلی به سوی خدا هست. این حرف رو بگید کی گفته است؟ ما در همه مباحثی که بعدها بحث میکنیم، یکی از مباحث بود این است که ببینیم در قرآن آیا یک حرف پایه‌ای دارد یا ندارد. دانشمندان در این زمینه چی گفتن قدیم و جدید. ما نمیخوایم درباره این مطلب زیاد بحث بکنیم، اون مقدار لازم را فقط بحث میکنیم، به اشاره اکتفا میکنیم. اما در قرآن کریم ریشه این مطلب را ما به خوبی پیدا میکنیم. همون آیه‌ای که میفرماید فأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها، دین را یک امر فطری میداند، یه همون تمایل دینی را در فطرت هر کسی موجود می‌داند. میل به سوی حق را در وجود هر کسی فطری می‌داند و تنها این نیست، به صورت‌های مختلف این در قرآن بیان شده. همین آیه‌ای که به اصطلاح اسمش می‌ذارن آیه عالم زر در قرآن که نام عالمی به نام عالم زر جدا نیست، ولی همچین حقیقتی هست. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. مسلم این آیه یک رمزی را، یه حقیقت را داره میگه. آیه نمیگه که خداوند ذریه آدم را از پشت آدم بیرون کشید. آیه اینجور میگه، آیه میگه که ذریه هر کسی را، ذریه همه مردم را در پشت همه مردم. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، نه من زهر آدم، من ظهورهم ذریتهم. در اونجا در هنوز که در اصلاب آبا بودن مردم، هنوز که در اصلاب آبا بودن، اینها را بر نفس خودشون گواه گرفت و از اونها پرسش کرد الست ربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ اینها در همون مرحله تصدیق کردن و گفتن بله. ظهورهم داره، ظهورهما که نداره. بعد نسبت به حوا که زهر صادق نسبت به او بطن صادق است، زهر را نسبت به مرد به اصطلاح میگه. آیه میخواد بگه انسان قبل از اون که در این دنیا به شکل انسانی به وجود بیاد، در خمیرش اقرار به وجود خداوند هست. تمام آیاتی که در قرآن هست، و بلکه قرآن یه اصل کلیتری را بیان میکند، اصل کلیتر قرآن این است که در تمام موجودات تمایل حق وجود داره. افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات والارض. چقدر ما آیه در قرآن داریم یا به عبارت سبح لله ما فی السماوات والارض، یسبح لله ما فی السماوات والارض، یسجد لله من فی السماوات یا ما فی السماوات. به تعبیر سبح، یسبح، یسجد که قرآن میخواد بیه که تمام مخلوقات در باطن ذات خودشون مسبح پروردگارن، منزه پروردگارن و به سوی او بخواهند یا نخواهند در حرکت و تکاپو هستند و میروند. ولی خب ما نمیخوایم به قرآن استدلال کرده باشیم، ما میخوایم بگیم این مطلب در قرآن هم تأیید شده. عرفای خودمون که در این زمینه دیگه فوق العاده داده سخن داده اند. اون که شما در زبان عرفان به نام عشق میشنوید همین شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، سر گیسوی تو در هیچ نه بله چی نظری نیست که نیست. غزلی هست مال حافظم هست، حاجی سبزواری هم این رو استقبال کرده هست. در این زمینه دیگه زبان شعرهای ما پر است و نمیخوام واردش بشیم، فقط همینقدر میخوایم اشاره بکنیم به این مطلب که عشق الوهی را، عشق الوهی را در فطرت همه مردم و در فطرت همه انسانها میدانن. حتی راجع به آیه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، برای اینکه بدونید که مطلب رو تا کجاها بردن، قرآن میفرماید خدا حکم کرده است که جز او هیچ چیزی را پرستش نکنید. اینجا عرفا یه حرفی گفتن که دادغال فقها را به اصطلاح بلند کردن. عرفا گفتن این قضا قضای تکوینی است و اجتناب ناپذیر است. از ابن عباس روایت اتفاقات در همین دلیله. یعنی برای بشر امکان ندارد غیر خدا را پرستش کنه. میگه پس بت پرست چی؟ میگه بت پرست هم خودش نمیدونه خدا را پرستش میکنه. او طبیعتش او را به دنبال خدا را انداخته است، ولی اشتباه در تطبیق میکنه. در همین جا یه حرفایی دادن که دیگه سر صدا هم را انداخته. مسلمان گر بدانستی که بت چیست، یقین کردی که دین در بت پرستی، یه طنز به این مطلب است، نه اینکه بخواد بت پرستی به این مفهوم کثیری که میخواد به اصطلاح تأیید بکند، میخواد بگه اون بت پرست هم در واقع خدا پرست است. یعنی اون حس پرستش واقعی خداست که او را به این طرف و اون طرف کشنده، منتهاش خدا را گم کرده، معبود واقعی خودش رو گم کرده، حقیقت رو گم کرده، به مجاز چسبیده. اما علت چسبیدنش به مجاز اون حس واقعی است که او را به دنبال حقیقت روان کرده. علمای جدید، روانشناس‌های جدید، فیلسوف‌های جدید اینجور نیست که این مطلب را تأیید نکرده باشند. نمیخوام بگم وحدت نظر کاملی وجود دارد، ولی لااقل یکی از نظریات بسیار بسیار اساسی و متینی که محققین روانشناس روانکاوی امروز دارند یکی همین است. بعضی مقالات به زبان فارسی هم ترجمه شده است. این روانشناس معروفی که شاگرد یونگ، شاگرد فروید است به نام یونگ، از کسانی است که در باب شعور باطن، در اصل شعور باطن عقیدش با فروید موافق است. میگه راست میگی، شعور انسان منحصر به شعور ظاهر نیست، یک شعور مغفول و باطنی هم دارد. ولی معتقد است که برخلاف اونچه که فروید میگوید که شعور باطن را عناصر مطرود از شعور ظاهر فقط تشکیل میدن، میگه نه، شعور باطن در فطرت هر کسی و در خلقت هر کسی قبل از این که به این دنیا بیاد با خودش وجود دارد. عناصر مطرود از شعور ظاهر قسمتی از شعور باطن است و معتقد است که اعتقاد به خدا در شعور باطن انسان وجود دارد و جزء عناصر اصلی شعور باطن انسان است، یا جزء عناصر مطرود از شعور ظاهر. که فروید معتقد است که اعتقاد به خداشناسی یه عنصر مطرود از شعور ظاهر است که اینها رفتن بعد در باطن تغییر شکل دادن به شکل خداشناسی آمدن. یکی دیگر از کسانی که سخت طرفدار این حس و این غریزه است، یعنی خداشناسی را به صورت یک حس و به صورت یک تمایل در وجود انسان می‌شناسد، روانشناس معروف و فیلسوف معروف آمریکایی ویلیام جیمز است که تقریبا معاصر هم هست، یعنی 40-50 سال، یعنی مال قرن ماست، در اوایل قرن 20 این شخص مرده است، در نیمه اول قرن 20 مرده است. این مرد یک کتابی نوشت، چون من این کتاب را ترجمهش را قبل از این که چاپ شده باشد دیدم و مطالعه کردم و هنوز اسم روی ترجمه نگذاشته بود، اسمش نمیدونم که، ولی بعد چاپ شده. این کتاب را اون آقای مهدی قاینی، رفیق مرشد آقای مهندس مهمفرد بشنسن ایشان را، در 7-8 سال پیش ترجمه کرد و قبل از اون که چاپ بکنه آورد. من دیدم، من اون وقتی قسمت های از اون برداشتم. بعد این کتاب چاپ شده، در 2 سال پیش تقریبا چاپ شده، نمیدونم حقیقتش اسمش، حالا بعد چاپ شدن اسمش چی گذاشته. در اون کتاب این مرد اینجور میگوید: هر قدر انگیزه و محرک میلهای ما از این عالم طبیعت سرچشمه گرفته باشد، غالب میلها و آرزوهای ما از عالم ماوراء طبیعت سرچشمه گرفته است. یک سلسله، اون یه غالب، بیشتر آرزوهای ما ریشش طبیعت نیست. اگر در ما میل به خوراک وجود دارد، این غذای خارجی است که این میل رو در ما به وجود آورده. ولی در ما میل‌های عالی‌تری به وجود دارد که منشأش حقایق بالاتر از امور ما است. میگه چرا که غالب اونها با حساب‌های مادی و عقلانی، یعنی با حساب‌های فکری که آدم روی منافع و حسابگری بخواد به وجود بیاورد، دور در نمی آید. ما بیشتر به اون عالم بستگی داریم تا به این عالم محسوس و معقول. این یه قسمت از عبارتوست. قسمت دیگر این است، میگوید هر وضع و حالتی را که مذهبی بنامیم، چیزی از وقار و سنگینی و وجد و لطف و محبت و ایثار همراه دارد. اگر خوشی به او روی دهد، خنده های جلف و سبک از او دیده نمی شود، و اگر غمی به او روی دهد، ناله و ناسزا از او شنیده نمی شود. اون چه من در آزمایش های خود اصرار دارم، وقار و سنگینی است. یکی از خصائص حس دینی را به اصطلاح حالت سنگینی وقار در انسان تشخیص می دهد. چون این مرد روانشناس بوده است و در حدود 30 سال روی همین حس مذهبی افراد مطالعه کرده، روی افرادی که به اصطلاح یک حالت تصوف و عرفان داشتن، روی مکاشفات اینا. کتاب شیرین و جالبی است، کتابش حتما بگیرید بخونید. یه عبارت دیگر هم همین مرد دارد، این عبارت هم براتون نقل بکنم. میگوید آیا احساسات و الوهیت و وجدان و خداوند در نزد بشر یک احساس واقعی و حقیقی است یا یک امر خیالی و وهمی؟ بعد اینجور میگوید من به خوبی میپذیرم که سرچشمه زندگی مذهبی دل است. اون سایر سرچشمه هایی که دیگران میگن مذهب را چی تأمین کرده، قبول نداره. ریشش از دل خود آدم سرچشمه میگیرد. بعد میگوید قبول هم دارم که فرموله ها و دستورالعمل های فلسفی و خداشناسی مانند مطالب ترجمه شده ایست که اصل اون به زبان دیگری باشد. خیلی حرف عالی و جالبی. میگه آقا فلسفه و علوم یا علم کلام مذهب رو به وجود نیاورده. این احساس مذهبی است که اینها رو به وجود آورده. میگه اینها مثل بیانات فلاسفه متکلمین، مثل این است که یک کتابی را از زبان دیگری به زبان دیگری ترجمه بکنن. در واقع اون چیزی که این حرفها را به وجود آورده دل بشر است، فطرت بشر است. بعد این صورت در آمده است، بعد در مورد حس مذهبی انسان است که در هر کسی است. یک کتاب کوچیکی این آقای دکتر شریعتی خودمون به اصطلاح ترجمه کرد، نیایش شرکت انتشار چاپ کرد به نام نیایش، مال همین الکسیس کارل معروف. او راجع به دعا بحث میکند، راجع به اصالت دعا. خب چون دعا هم عبادت است دیگه، دعا را به عنوان کارل از اون کسانی است که خیلی اصرار داره روی این حس مذهبی، که حس مذهبی یه حس اصیلی است در انسان. مثلا درباره دعا میگه دیگه، دعا پرواز روح هست به سوی خدا. این پرواز واقعی روح هست به سوی خدا. فرید وجدی در دارة المعارف از رنان نقل میکند که گفته است ممکن است روزی هرچرا دوست میدارم نابود و از هم پاشیده شود. هرچرا که در نزد من لذت بخشتر و بهترین نعمتهای حیات هست از میان برود. و نیز ممکن است آزادی به کار بردن عقل و دانش و هنر بیهوده گردد، ولی محال است که علاقه به دین متلاشی یا محو شود، بلکه همواره و همیشه باقی خواهد ماند و در کشور وجود من گواهی صادق و شاهدی ناطق بر بطلان مادیت خواهد بود. عرض کنم که در این زمینه خیلی سخنها گفته شده است. یه مطلبی چون اخیراً من خودم برخورد کردم و پیدا کردم، این را من برای شما اینجا نقل میکنم. یه کتابی اخیراً دستم افتاده، شدم اخیراً منتشر شده، به نام دنیایی که من میبینم، مال اینشتین. مجموعه ایست از یک سلسله نامه ها یا مقالات، سخنرانی هایی که این مرد کرده در موضوعات مختلف. اینها رو جمع کردن و شایدم اصل کتابم به همین صورت رو خودش رو کسی دیگه جمع کردن نمیدونم، به نام دنیایی که من میبینم. متاسفانه این کتاب یا خیلی بد ترجمه شده و یا خیلی بد چاپ شده، چون وضع عبارت ها مغشوشه و من نمیدونم مترجم ضعیف بوده است یا نه در وقت چاپ به اصطلاح بعضی از کلماتی حرفا افتاده، ولی خب اینقدر نیست که ازش استفاده نشه. در اونجا، در اون کتاب عرض کنم که یک فصلی دارد تحت عنوان مذهب و علوم. من قسمت های از اون فصل را چون در همین زمینه است من برای شما نوشتم و میخونم. قطع نظر از این که حالا گویا یک دانشمند درجه اول عصر خودش هست، از یه بحث خوب عالی کرده در اینجا، خود بحث عالی. مقدمه می آورد اونجا که من در دو جمله مقدمش خلاصه کردم. میگم محرک انسان عشق و آرزوست. بعد میگوید ببینیم چه محرکی، چه عشق و آرزویی مذهب را به وجود آورده است. میگوید که هیجانات و احساسات موجود مذهب بسیار مختلف و متفاوتند. یک چیز را نمیشود عاملش حساب کرد. وقت تقسیم بندی میکند، سه جور مذهب در واقع این آدم درست میکند از نظر عاملی که مذهب را به وجود آورده است و از نظر کیفیه. یک مذهب را اسمش میگذارد مذهب ترس. میگه مسلم در میان اقوام ابتدایی یک عاملی که فکر مذهب را به وجود آورده ترس بوده، که روی این زمین جهت دیگرانم خیلی روی این بحث کردن. ترس از مرد، ترس از گرسنگی، ترس از حیوانات وحشی، ترس از جنگ، ترس از وبا، ترس از قحطی. این ترس و یکی دیگه کی هست از حکمای بسیار قدیم رومی هست، مال تقریبا شاید نزدیک 2000 سال پیش، میگه ترس مادر خدایان است. میخواد دیگه همه این خدایان به ترس وجود آورد. انشین هم ترس را به عنوان یک عامل در میان اقوام ابتدایی قبول میکنند. یه عامل دیگر هم برای مذهب نشون میدهد و اون را اسم میذاره عامل اخلاقی یا عامل اجتماعی، یعنی احتیاج انسان به یک پناهگاه اخلاقی. این را عبارتش من نوشتم. میگه خصیصه اجتماعی بشر نیز یکی از تبلورات مذهب است. یک فرد میبیند پدر و مادر، خیشان و رهبران بزرگ میمیرند، یک یک اطراف او را خالی میکنند. پس آرزوی هدایت شدن، دوست داشتن، محبوب بودن و اتکا و امید داشتن به کسی زمینه قبول عقیده به خدا را در او ایجاد میکنند. این خدا، خدایی که به اصطلاح واسه این جهت پیدا شده باشد، بخشنده و مهربان است، حفظ می کند، کائنات را بر سر پا نگه می دارد، پاداش و جزا به مخلوقات می دهد. خدایی است که نسبت به وسعت دید معتقدینش دوست می دارد، زندگی و قبیله و نژاد را، اونه که خدا را در حد قبیله می شناسند یا در حد بیشتر یا کمتر، نژاد و قبیله را حفظ کند، تسلی دهنده در آرزوهای سرخورده و خواهش‌های اقناع نشده است. خدایی است که ارواح مردگان را از فساد و تباهی در امان می‌گیرد. این زمینه عقیده اجتماعی یا اخلاقی خداست. با این خودش یهودی سینه‌ارجون می‌گه کتاب مذهبی یهودیان تکامل از ت تکامل از مذهب ترس به مذهب اخلاقی را با عالی ترین صورتی تصویر می کند. و همچنین اون تصویر و تشریح در انجیل عهد جدید ادامه می یابد. میگه خدایی که در تورات و در انجیل معرفی شده خدایی است که همون به اصطلاح انسان روی خصیصه اخلاقی و اجتماعی را خودش برای خودش ساخته است. ولی مذاهب ملل متمدن به خصوص مذاهب ملل شرق اصل معنوی و متکی به اصول اخلاق است که اینجا عبارت ناقصه، نمیدونی چی میخواسته بگی، اینجا عبارت کتاب ناقصه. بعد یه بحث راجع به فایده مذهب میکنه و میگه مذهب ولو مذهب ترس و مذهب اخلاق که قبول نداره این مذهبها را که اینا یک مذهب حقیقی و واقعی باشد، اینا مذهبای ساختگی میدونه اینها را، اینا را در این حال برای بشر مفید میدونه اینها را. میگه تکامل از مذهب ترس و مذهب اخلاق قدم بزرگی در زندگی ملل است. حال بو که مذهب ترس و یا مطلقا مذهب مطلقا به اصول اخلاقی تکیه داشته باشد، همه تسلیحی علیه اون چیزی که ما در مقابل اونها باید خود را حفظ کنیم. یعنی مذهب ترس و مذهب اخلاق و معنی سفر نجات روح بشر از فساد به انحطاط است. فایده اینا را قبول می‌کنیم. حالا از اینجا به بعد عمومیتی که در بین این انواع مختلف مذهب موجود است، ببخشید این هم تتمه اونهاست، یه خاصیت مشترکی که مذهب ترس و مذهب اخلاق داره این است که برای خدا شکل قائل، خدا رو مثل یه انسان، خصائص و صفات یه انسان رو به خدا میده. عمومیتی که در بین این انواع مختلف مذهب موجود است عقیده به این است که خدا شکل دارد، یعنی به شکل مخصوصی تظاهر کرده یا می کند، به همین دلیل آره تقطعه می کند. ولی فراموش نشود که در این بین عده قلیلی همیشه می گه در گذشته اینجور بودن از افراد و جماعات یافت می شود که یک معنی واقعی از وجود خدا را برای این اوهام دریافتند که واقعا دارای خصائص و مشخصات بسیار عالی و تفکرات عمیق و معقول بوده، به هیچ وجه قابل قیاس با اون عمومیت عقیده نیست. اما که میگه در طول گذشته هم اینجور بوده، اما یک عقیده و مذهب سالس بدون استثناء در بین همه وجود دارد، گرچه خالص و یک دست در هیچ کدام یافت نمی شود، من اون را احساس مذهبی آفرینش یا وجود می دانم. معتقد است به این که در همه انسان ها، ولی بعد میگه که بعضی افراد ممکنه فاقد این باشن، شاید اینم نقص در مترجم است اصطلاحی، همچنین اول میگه در همه، بعد بعضی را فاقد این میدونه. میگه یک احساس مذهبی بالخصوصی در همه افراد هست که من اسم او را احساس مذهبی آفرینش یا وجود میدم. بسیار مشکل است این احساس را برای کسی که کاملا فاقد آن است توضیح دهید، به خصوص که در اینجا دیگر بحثی از اون خدا که به اشکال مختلف تظاهر میکند نیست. این خدا بزرگتر است از این که توصیف بشود، یا مو خدایی است که ما مسلمان ها او را الله اکبر من ان یوسف میدونیم. در این مذهب فرد به کوچکی آمال و هدفهای بشر و عظمت و جلالی که در ماورای امور و پدیده ها در طبیعت و افکار تظاهر می نماید حس می کند. او وجود خود را یک نوع زندان می پندارد. مشخصات این احساس رو می گید. چنان که می خواهد از قفس تن پرواز کند و تمام هستی را یک باره به عنوان یک حقیقت واحد دریابد. حرف عجیبش این است، میگه این جور احساس درباره مذهب و خدا، خدا را به این عظمت ادراک کردن و بعدم احساس میل پرواز به سوی او، میگه این چیزی نیست که بشر در دوره امروز این احساس درش پیدا شده باشه. قرائن نشون میده که از اوایل تمدن بشر خدا به این صفت در میان بشر درک شده بوده، چون این احساس بوده در همه مردم وجود بوده، در مردم وجود داشته. میگه ابتدای این مذهب و آثار شروع بعلم به اوایل شروع تمدن بشری میرسد، مثلا در مزامیر داوود گفته های بعضی انبیا، ولی از قراری که از نوشته های بزرگ شوپنهاور برمی آید بودائیزم نیز حاوی جوهر این مذهب است. درباره کتاب یهودی ها به انجیل میگه اینها خدا را به اصطلاح در یه حد پایین معرفی کردن که اسم اونها را مذهب، یه خدا را در شکل یک انسان تصویر کردن، ولی در مزامیر داوود و در بودائیزم اونجوری که من در کتاب های شوپنهاور خوندم اینجور، این احساس اینجوری که من میگم احساس مذهبی آفرینش کاملا منعکس است. نوابغ مذهبی آثار گذشته به وسیله این نوع احساس مذهبی که نه اصول دین میشناسد، البته مخصوص اصول دین است که مسیحی ها برای خدا معین کردن، و نه خدایی که به تصور آدمیان درآید مشخص شدن، اونها خدا را به همین عظمت و بزرگی در کردن، به طوری که اکنون هیچ کلیسایی وجود ندارد که اصول آموزش و اون متکی بر این عقیده باشد. باز تکمز را میداره به کلیسا، کلیسا هم که خدایی را درک نمی کنه نمیشه. به این معنا که فقط در بین بدعت گذاران و قرون، یعنی کسانی که کلیسا اونها را منحرف میدونن ولی اونها موحد واقعی بودن، میتوان به طور سریع اشخاصی را یا که مملو و از عالی ترین احساسات این مذهب بوده و در احوال مختلف مورد احترام معاصرین خیش قرار گرفتند. باز مرتبه به کلیسا میزند. حال اگر این مذهب تصور صحیحی از خدا و علم لاهوت به دست نمیدهد، چگونه و به چه وسیله به دیگران تبلیغ میشود؟ به نظر من این مهمترین وظیفه هنر و علم است که این حس را برانگیزد و اون را در وجود اونها که صلاحیت دارند زنده نگاه دارند. ما اینها را نقل کردیم برای این که معلوم باشه لااقل در دنیا، در دنیای قدیم و جدید، یک همچین نظریه وجود دارد، یک همچین فکر وجود دارد که در وجود انسان یک احساس اصیل نسبت به خدا وجود دارد. یک احساس است. راجب این احساس، یعنی مذهب از اون جهت که احساس است، چه کار باید کرد بایی؟ راهش، راه بسیار بسیار خوبش همین است که آقای اینشتین نشون داده. کار علم و کار هنر این است که این احساس را تحریک بکنه. این دیگه درس نیست، مثل حس هنر است در انسان. حس هنر و حس زیبایی در هر کسی هست، ولی این را باید تقویت کرد با نشون دادن مظاهر هنر، مظاهر زیبایی، آشنا کردن این حس را باید تقویت کرد. عبادات همین حس و تقویت می‌کند. و مسلم هم اگر هر راه دیگری را بشر طی بکند از این راه بی‌نیاز نیست. یعنی اون راه‌ها درسته عقل انسان به اقناع می‌کنه، ولی چیزی که انسان را عملاً موحد می‌کند این حس است، به شرط اینکه انسان این حس را پرورش بده. این حس است که اگر انسان عبادت رو با شرایطش انجام بدهد، مثلا فرض کنید شما که صبح خیلی زود اول طلوع صبح لااقل بیدار بشه، خلوت باشد، در وقتی که استراحت کرده شواغل و موانع دیگر مزاحم نیست، با یه حال خلوص نیتی و با یک توجهی، با یک حضور قلبی دو رکعت نماز اگر بخواند، بلکه یک سبحان ربی العظیم و به همدهی که میگوید، یک سبحان ربی الاعلی و به همدهی که میگوید، از اون عمق باطنش به موج و به لرزه و به حرکت در میاد. این حرفایی که این همه شنیدید هی میگن آقا برو دلت صاف کن، قلب برو برو تسکیه کن تا خدا رو بشناسی، صفای نفس ایجاد کن، مفهوم صحیحش همین است. یعنی آقا در وجود تو یک همچه تمایل اسیدی وجود داره، این رو برو تقویت کن، موانع این را، چون این میل به سوی بالاست، موانعش این است که اون تمایلات به سوی پایین مانع میشن از برای این، موانع این رو برطرف کن، هرچی بیشتر این حس رو تقویت کنی، دلت و قلبت بیشتر به وجود خدا گواهی میده. این حس به قول مولوی نظیر شعرشو حفظ نیستم درستیه، فقط یه تیکش حفظ هستم، میگه همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان. این بچه که به دنیا میاد به حکم یک غریزه اصیل گردنش کج میکنه، لباش حرکت میکنه، در جستجوی پستان هست، پستانی که او را از راه فکر و عقل و حس یعنی تجربه و آزمایش نشناخته، اصلا تا حالا با این تماس نداشته، ولی غریزه این را میکشاند، خودش هم نمیدونه، کشیده میشه بدون خودش بفهمه که به کجا کشیده میشه و چرا کشیده میشه. این یک راه است که ما خیلی این را به طور اختصار شرح دادیم و اگر بنا بشه اینها نوشته بشود خیلی باید به تفصیل بیشتر نوشته بشود و به نظر من همین مقدار کافی. اما اون راه های دیگر، یه راه را ما عرض کردیم، راه علمی ولی گفتیم شبه فلسفی، راه علمی که علمی محض بخواد باشه برخلاف نظریه بسیاری از افراد محال است که انسان را بتونه خدا را به انسان معرفی بکنه. یعنی چه؟ یعنی راهی که علم به طور مستقیم بخواد خدا را به انسان نشون بده. چرا؟ چون علم کارش این است که پدیده های عالم را به انسان می نمایاند، یعنی باید شی کوچک باشد تا علم بتواند او را نشون بده. علم می تواند یه عنصر از عنصرهای طبیعت را برای انسان کشف بکند، علم می تواند یک ستاره در منظومه شمسی برای انسان مثلا کشف بکنه، پیدا بکنه. اما علم به طور مستقیم، علم مقصودمون تجربه و آزمایش و مشاهده و عرفان، علم هرگز به طور مستقیم نمی تواند خدا را به انسان نشون بدهد. اگر یه چیزی اینجور محاط علم و تجربه و آزمایش در بیاد، اون نمیتونه خدا باشه، کما اینکه نمیتونه روح باشه، کما اینکه نمیتونه زمان باشه. یعنی این اموری که محدود به یه حد معین نیست از حدود تجربه و آزمایش خارجه. بله، علم به طور کمک و معاون و غیر مستقیم میتونه خدا رو نشون بده و بسیار معاون خوبی است، بسیار کمک خوبی است. به چه شکل؟ همونجاست که باز باید با فلسفه یعنی با عقل با یک دیگر با دست به دست بدن، دست به دست یک دیگر بدن. چطور؟ این راه شناختن خدا از طریق مخلوقات است، یعنی از طریق موجودات و واقعیاتی که ما مستقیم با اونها در تماس هستیم. این دیگه مربوط به حس به اصطلاح خداشناسی در هر کسی میگن هست، مربوط به اون نیست، همچه حسی هم وجود نداشته باشد، چون بشر عقل داره، فکر داره، علم داره، از راه علم و فکر و فلسفه از راه مطالعه کردن اشیا و واقعیات خارجی میتوانه خدا رو بشناسه. تازه این هم به سه کیفیت هست. سه کیفیت. یکی از راه نظم موجودات رو میبینن و در این موجودات نظمی مشاهده میکنن و میگوید که این نظم بدون نظم کنندهی که مدبر باشد امکان پذیر نیست. همه این در ما توضیح میدید. یکی دیگر از راه خلق است. به نظم کار ندارد. میگه این عالم پیدا شده، حادث است، مخلوق است، نبوده و پیدا شده. چون پیدا شده است پیدا کننده لازم دارد، حادث است محدث لازم دارد. این به نظم کار ندارد. از اون جهت که این پیدا شده ای هست، پیدا کننده براش جستجو می‌کنه. راه سوم راه هدایت هست. یعنی چه؟ یعنی میخواد بگه این موجودات مخلوق، این خلق شده ها، به پیداییشش من کار ندارم، به نظم موجودی هم که الان دارم من کار ندارم. یک چیز دیگری ما برای همه اینها من در اشیا مشاهده می کنم و اون مسئله هدایت هست. هدایت یعنی چه؟ می بینم که هر مخلوقی در مسیر خودش که حرکت می کنه، نظم مربوط به ساختمان بوده، این مربوط به مسیر حرکته، حرکت خودش را از روی آگاهی که انهو انجام می ده. یعنی یه قدرتی هست که او را هدایت میکنه در مسیر خودش. برای این که بدونیم در قرآن ما تمام اینها هست، به طور اشاره عرض میکنم: سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذي اخرج المرعى فجعله غثاء نخل الذي خلق. خدا را به عنوان خالق میشناسه. قرآن پر است که موجودات را به عنوان این که مخلوق هستند آیت حق میدونه، یعنی خدا را به عنوان خالق. آیات دیگری داریم: موجودات به عنوان این که منظم هستند و نظم دارند، نظم حکیمانهی دارند، آیت خدا میدوند، یعنی خدا را به عنوان ناظم و مدبر عالم معرفی میکنند. آیاتی هم داریم که خدا را به عنوان هادی و راهنمای موجودات در مسیرشون معرفی میکنند. الذی خلق آفرید، این آفریننده است، پیدا کننده اشیاء است. فسوا آفرید، به اینها را معتدل آفرید، متوازن آفرید. این همون نظمی است که در دستگاه اشیاء وجود داره. والذی قدر فهدا، اون که اندازه گیری کرد، اندازه گیری باز مربوط به نظم میشه. فهدا سپس هدایت کرد اشیاء را وجود. مثلا ببینید، برای اینکه این سرا مشخص میشه، یک وقت هست شما عرض کنم که یک تپهی مثل همین تپهی روبروی خودتون میبینید، یک کومه از خاک مثلا میبینید، اینا کی آمده ریخته اینجا؟ هیچ نظمی هم شما در این کومه خاک نمیبینید، هیچ هدایت راهنمایی هم نمیبینید، ولی این را به عنوان یک پدیده و حادث که میبینید دنبال آفرینندش میگه. یک وقت هست که نه، یک نظم میبینید دنبال ناظم میگردید، یه صفحه میبینید نوشته شده، یه صفحه میبینید حروف چینی شده، همش هم مفهوم است. وقتی میخونید این سفر می نوشه منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب و قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب، هر نفسی که پرو میاد مده تا آخرش. عرض کنم که اینجا میگید آقا این نظم ناظم مدبر میخواد، این حروفی که الف جداست، ب جداست، عرض کنم که میم جداست، نون جداست، ت جداست، در اون حروفی که به اصطلاح میریزن در چاپخانه ها، اینی که اینها به این ترکیب قرار بگیره، میم اول، بعد نون، بعد ت، بعد خ، بعد دال، بعد الف، بعد یه، به همین ترتیب که این مفهوم را برای ما داشته باشه منت خدای را عز و جل، این نمیتونه به طور تصادف باشه، یعنی به طور این که فاعل این، پدید آورنده این، بی شعور و بی ادراک همینجوری بدون توجه، یا بی سواد مثلا، یا آدم بی سواد آمده باشه بدون این که توجه به معنا و مفهوم داشته باشه، دستش توی این از کنم اینجا برده اونجا برده اونجا، اتفاقا اینجور در آمده. میگید نظمیست که تا در فاعل این عقل و تدبیر وجود نداشته باشه محال این وجود نیست. اینو ما میگیم نه، ولی این صفحه که به وجود آمده دیگه جمال اینجا افتاده، هدایت درش نیست. یه وقت شما درباره یک موجود به پیدایش هم کار نداره، به نظمش هم کار نداره، البته همه اینه سر جای خودش، ولی علاوه بر همه اینها میبینید که این موجود یه حرکتی داره، یه مسیری دارد، یا مجموع موجودات یک حرکت و مسیری دارن. میبینید این مسیر عجیب است، این مسیر به سوی یک تکامل است، به سوی هدفی است، به سوی مقصدی است. و وقت این فکر میکنید که چه قوه‌ای، چه نیرویی، چه چیزی وجود داره که این مقصد و هدف خودش پیدا میکنه. مثل این که شما درباره همین مثالی که عرض کردم، شما وقتی که میبینید کودکی نوزاد برای اولین بار، من در حیوانات دیدم، در بچه های انسان من خودم تجربه ندارم، ولی در بچه های حیوان من به چشم خودم دیدم، از مادر متولد میشه بچه اسب، از مادر متولد میشه، کوشش میکنه و ایسته، همیزه سر سماش اون زیادی ها اصلا افتاده، خیلی هم به زحمت بایمیست، کوشش میکنه که وایس که پاش سر جا میفته، هی دو بار سر بره خراب میشه، تا وای میسته این پوزش کج میکنه، هی میگرده این طرف اون طرف، هی خودش میماله به این شکم مادر، هی میره این طرف تا میتا پیستوری پیدا کنه. هیچ سابقه ذهنی نداره، هیچ تجربه و آزمایشی نداره. این مسئله هدایت است. غیر از نظمی است که در دستگاه موجود این حیوان الان وجود داره، یه حساب دیگر است که خیلی هم مرموزه، هنوز علم نتونسته اینا رو کشف بکنه اینه چی هست، ولی هست، وجود داره همچی چیزه. پس ما اگر از طریق دوم که این اسم این راه رو گذاشتیم، راه علمی و شبه فلسفی، که علم به طور مستقیم در اینجا خدا رو به ما نشون نمیدهد، ولی به طور غیر مستقیم به ما کمک میکنه، و این است که اونی را که ما پایه قرار میدیم، موجودات و واقعیات محسوس و مشهود خود ماست، میگیم آقا هر چرا ما این کار بکنیم، اینایی که الان میبینیم، این ستاره، این خورشید، این ماه، میدونم این زمین، این گیاه، این حیوان، این انسان، اینا رو که این کار نمیدیم. گاهی وقتا میگیم خب اینها چگونه پیدا میشن و پیدا شدن، گاهی وقتا میگیم این نظم در اینها و این تشکیلات در اینها، اعضا و جوارح در اینها رو با این حسابهای دقیق چگونه به وجود آمده، گاهی وقتا روی هدایت اینها درست میکنیم. این اسم بذاریم ما راهی، اما اون راهی که ما اسمش میذاریم راه فلسفی، اون راهیست که فقط یک محاسبه کلی، یعنی اصلا احتیاج ندارد در اون راه که ما مخلوقات و واقعیات موجود و محسوس را پایه قرار بدیم. اینها نباشند ما با یک نوع محاسبه، با یک نوع تقسیم ذهنی و عقلی، مثلا با یک نوع تقسیم ذهنی و عقلی ما خدا را اثبات میکنیم. این دیگه میشه فلسفی محض. توجه فرمودید؟ این میشه فلسفی محض. حالا از این راههایی که گفتیم، اون راه فطرت که عرض کردیم، همین مقداری که عرض شد کافی است. یعنی احتیاج نداره که ما برای اون دیگه نمیخویم بیشتر از این بحث بکنیم، لزومی هم نداره. ولی این راههای دیگری که عرض کردیم، راههای مربوط به علم و فلسفه و حرفا، هر کدام از اینها را مفصلتر براتون عرض میکنیم که اول راهی که قهرم وارد میشیم راه نظم است. نمیدونم وقت ما وقت داریم یا وقت نداریم، وقت تموم شد. بسیار نظم بحث میکنیم، به شرط اینکه آقایان هم روی این قضیه باز مطالعاتی بکنند. و
ولی چیزی که برای من اینجا داره تعجب بود در مورد نظریات اینشتین که فرمودید، راجع به بودا اظهار نظر کرده، پس به بودا از اسلام هیچی و اظهار نظر نکرده، مثل که هیچ اطلاعی نداشته باشه و با اون که همینطور توضیح فرمودید با نظریات اون کار رو تطبیق و این من فکر می‌کنم یه نقصی است و یه
بسیار 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 عرض کنم در این قضیه. آقا برای این که هندی‌ها رو ما باید قبول بکنیم که هندی‌های معاصر یعنی خیلی از ما پیشن در این جهت که با دنیا ارتباط دارن، ارتباط زیاد دارن. اروپایی‌ها پا نشدن برن اول اونجا اونا رو بشناسن، اینا اول خودشون رفتن، خودشون رو پل جمله شناسوندن، لااقل محرک و مشوق اونها شدن که اونها بیان در این زمینه تحقیقاتی بکنن. توجه کرد؟ مسلمین نه تنها این کار رو نکردن، یک اشتباه بسیار بسیار بزرگ که من در اون جلسه گذاشتم این رو گفتم و تکرار میکنم، بازم تکرار خواهم کرد، چون این را من خیلی مهم میدونم. مسلمین که از مسیحان شروع میشه این کار، یک اشتباه بسیار بسیار بزرگ در این زمینه مرتکب شده. آمدن در واقع انکار کردن این حقایق را، این چیزا روی همین که نه اینکه مجذوب علوم تجربی اروپایی ها شدن. خب واقعا علوم تجربی، اولا علوم تجربی چه اروپایی ها نیستن، خود اروپایی ها علوم تجربی را از مسلمین آموختن. یک دروغ بزرگ بزرگ که در دنیا گفته میشه که همین است که حکمای یونان برای تجربه ارزش قائل نبودن، مسلمین پیروی کردن. هم حکمای یونان قائل بودن و بیش از اونها مسلمین قائل بودن و فرنگیان این راه را از مسلمین یاد گرفتن. مجذوب این شدن که آقا راه علم در قدیم راه فلسفه بوده و غلط بوده و راه صحیح، یگان راه صحیح برای همه مسائل از جمله مسائل دینی تجربه و آزمایش. بعد آمدن گفتم اساسا قرآن هم تمام راه ها را تخته کرده. ببین قرآن فقط همین رسته که دیدیم مردم را فقط به مخلوقات و مشهودات و محسوسات ارائه داده، گفته افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت. خود مسلمین پیش خواهد هی گفتن دهی اصرارم کردن، هی گفتن دهی اصرارم کردن روی هم. خودشان آمدن به دنیا گفتن آقا در تولید اسلام غیر از این چیزی وجود نداره. یعنی اسلام خدا را به اون مفهوم عظیم توجه کردید، به عنوان یه حقیقت بزرگ آفرینش که غیر قابل توصیف است، خدا را به عنوان این که یک حسی اساساً یک حس درونی انسان را به خدا پیوند میدهد، خدا را به همون مفهومی که به اصطلاح خود مسلمین اسم اون را وحدت وجود به یک معنا گذاشتن، حالا مثلا وحدت وجود خیلی حرفا بود، اصل آمدن تمامی حرفا را آمدن این کار کردن. نتیجه این شد که آمدن گفتن توحید اسلام رو، توحید اسلام بسیار یک مفهوم ساده عوامانه بدیهی است که در حدودی که همون مردم عوام، همون پیرزن که گفت که گفتن خدا را از کجا شناختی بود این طرف نه توحید اسلام بره حدیه به تقبیر خود مسلمی. هنوزم که اصل در کتاب‌های ما روی همین قضیه تکیه می‌کنه. هی میگن یک جنایت بزرگی به اسلام اینه. حالا ما ذکر می‌کنیم. من قبول دارم این راه را از کتاب این راه در این که قرآن از طریق سوق دادن مردم به خلقت رفته است، مسلم رفته است و بسیار بسیار راه خوبی هم هست. اما که قرآن محدود کرده این مطلب، خب یه راهی اهمیت قرآن به این است که جامعه یک راهی به خصوص نرفته. شما اگه کتاب های عرفانی، حتی کتاب های همون بودایی عرفانی، تمام اون راه رفتن دیگه از این راه نرفتن، ولی قرآن از همه راه ها رفته. چرا ما این مزیت از قرآن بگیریم؟ اما اینکه
اقدام بگیریم اهمیت اقدام کنیم شناسایی بیشتر باشه. یه مثالی داشتم که فکر میکنم برای این برای عوام الناس مشهوره، ولی برای دانشمندان اینقدر نمیدونم. یه روز از مسجد فلان اومدم بیرون، یه آقایی هم در آمد بیرون. من فکر میکنم که پرسیدم که شما مسلمان هستی؟ گفت نه. گفتم آلمانی هستی؟ گفت بله. گفتم چرا اومدید مسجد؟ گفت برای اینکه من دنبال یه مطلبی میگردم، گاهی هم مسجد میام. بودم دنبالش، گفت من خدایی که مسیحی ها کلیسی ها برای ما تعریف میکنه من قبول ندارم، دنبال یه چیز دیگه میرم میگردم. و اون خدایی که من شخصا برای خودم احساس میکنم یه خداییست که اون شکلی نداره و در همه جا در همه افراد و در گیاهان اون مظاهرش میبینم. و این نشون میده که مردم امروز حتی در دنیا فرد چقدر احتیاج به شناسایی این فلسفه مذهبی ما دارن. اینکه اهمیت این اقدام برای کسانی که وارد هستن خیلی نظر من یه
تکلیفی است. تکلیف مثلا آقای دکتر نور بخش
نظر اینجا استدلال کردید که ظهوره این تو ظهور مانیس اینه که به هوا آمدن اسمان دارد کار به تفسیر ندارد، ولی آیا هیچ وقت در قرآن جمع به جای چیز استعمال نشده به جای مثلا
ولی که ممکنه، یعنی البته خیلی به طور استثنایی که یه وقتی مثلا جمع در مورد تثنیه گفته شده، ولی اون مقداری که من الان یادم هست در یک جای قرآن هست، ولی اون تثنیه ایست که در واقع جمع مثلا داره هاجان خصمانه خصم، اینها دو دشمنن که با هم به جنگ آمدن، خصمان تثنیه است به اختصمو جمع آورده. اما سرش اینه که خصمان دو نفر نبودن، دو دسته بودن در مقابل یک دیگر. و در این که خب در لغت عرب ضمیر تثنیه برای تثنیه است و جمع برای مافوق تثنیه است، در شکی نیست. حتما اگر در یک مورد بالخصوصی ما پیدا بکنیم روی یک عنایت خاصی است، ولی ما نمیتونیم ما همین جوری که یه چیزی بگیم. اینجا که خود آیم قرینه است، این بیانی که عرض کردم مال خودم هم نیست، مال سید مرتضی است که به همین استناد کرده. اینجا کیفیت مسئله عالم زر پس اونجور نیست که مردم میگویند که به اصطلاح ذرات، که انسانها به صورت یک ذرات همه در صلب آدم اول وجود داشت و خداوند از صلب او بیرون کشید به همون شکل جسمانی که ذکر می‌کنه. چون قرآن میگه به از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، ظهورهم هم زیر به خود بنی آدم برمیگرده دیگه، نه به چیز دیگه، نه به آدم و حوا. معنی نداره که آدم، ذکر آدم و حوایی نبوده، اسم حوا در کار نبوده. این معلوم میشه که این خود آیه نشون میده به این که میخواد بیه که هنوز قبل از اون که نطفه‌ای در رحم حتی به وجود بیاد، هنوز که در مرحله استعداد، به اصطلاح در مرحله استعداد، در مرحله ما قبل از این که به صورت یک انسان حتی نطفه‌ای در شکم جنین به وجود بیاد، این استعداد در وجود انسان هست. اونجا ما به زبان تکوین از اونها گفتیم الستو برب بخور، پروردگار شما ما نیستی، همه به زبان تکوین گفتم بله، شهادت دادن، تصدیق کردن. آیات دیگری هم هست در همین شبیه بی از کنم که مزمون
خصوصای کلمه ظهور میگه،
جمع دیگه میخواید زر بله بله زر که به حوا به اسکانه نمیتونه از کرده ایسا
آی ما این دست ما این تر کم بلند ترم
به سوره
برای این که حالا عرض بکنم قرینش در آیه دیگری هست که او دیگه هیچ درش این بحث نمیاد همینجا این بحث نمیاد اینجا صحبت انسان نیست در کار
این هدایت داره انسان باشه
نه حالا اعمال عرض بکنم در اون آیه که حضرت موسی و هارون از زبان حضرت موسی و هارون نقل می‌فرماید که به فرعون گفتند قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى پروردگار ما اون کسی است که هر چیزی را همون خلقت خودش بهش داده یعنی به هر چی نیاز داشته این همون توازن و نظم و به اصطلاح حساب داشتن وجود حساب در خلقت هست کل شیء هم میگه نمیگه انسان ثم هدا اینا با ثم ذکر میکنه به کل شیء پس از اون که هر چیزی را خلق کرده است او را در مسیر خودش هدایت کرده است این خیلی مطلب عالی هست حالا باید بگردیم من الان یادم رفته که در کجاها دیدم همین تازگی میجوی دیدم راجع به همین که کم کم یه عده اساسا معتقد شدن که در تمام موجودات حتی جمادات یه نیروی نظیر نیروی حیاتی هست این معنا که مسیر خودش را در مسیر خودش یک حساب را رعایت
میکنه
حالا که تو قایه قرآن از در مداست همینجور نه خیلی آقا ریزکاری های عجیبی در قرآن هست اهمیت قرآن آقا جامعیت قرآن و این دار انسان به خوبی درک و بهترین دلیل برای اینکه این قرآن وحی الهی همین است آدم میبینه که هر دانشمند هر مقدار نبوغ داشته باشه وقتی که در یک مسیر میفته اون چنون غرق در اون مسیر میشه که دیگه اصل غیر اون رو نمیبینه خب ما دیگه سراغ داریم مثلا من برای سرالمتعلهین فوق العاده براش عظمت قائل هستم فوق العاده عظمت قائل هستم اصلا من از هیچ چیزی اونقدر لذت نمیبرم به اندازه ای که از کتابهای این مرد و از تدریس کتابهای اون لذت میبرم مثل عالی ترین آرزوی من همیشه اون هست ولی در این حال حس میکنم که در محیط خودش غرق شده یعنی در اونی که فن خودش هست غرق شده است دیگه از او بیرون نمیاد از او دیگه نمیتونه بیرون بیاد تفسیر قرآن هم که میمیسه ها هیچ امکان نداره که از اون پوست گردویی که در داخل اون پوست گردوی قرار گرفته بیاد بیرون یه بشر این مقدار نبوغ داشته باشه ولی بالاخره باید باز میبینید شما یه کسی دیگه مثلا شیفته علوم تجربی و خاصی میشه مثلا بقیه تنتاوی انسان من دانشمندی است از هر نباید باشه اگر این کتاب را به تنهایی تفسیری که نوشته است به تنهایی اگر این مرد نوشته باشه نوشتم که ما جمع نوشتیم اگر به تنهایی نوشته باشه این کتاب را راستی راستی مرد بسیار متبهری بوده فوق العاده متبهری ولی این غرق شده است در علوم علمی دیگه اصلا نمیتونه از اینو بیاد بیرون هر جمله ای هر کلمه ای را به هر جا پیدا میتونه بخواد حتما به اینجا تفسیر اما این تنها قرآن است که همون جوری که خود خدا در افعال تکوینی خودش لایشغله شأن عن شأن کتابش هم لایشغله شأن عن شأن هست هیچ اون عرفان عالی که قرآن ذکر می کند به هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن شما این تعبیر را هیچ جای دنیا همون کتاب های بودا که اینا دنبالش گرفتن به بودایزم و یعقا که میگن عالی تری اینجور حرف ها در اونجا بدونید شما جمله‌ای به این علوم پیدا نمی کنید
یا مثلا این ما تولو فسمم وجه الله لیس کمثله شیء لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. در عین اینها را در اون علوم به خودش بیان میکنه، در این حال باید با یک آدم عامی دهاتی عرض کنیم که یه چوپان یه ساربان هم داره حرف میزنه رو در اون کاملا برای اون خودش نیستی اینکه با یک زبان ساده و عامیانی میبنید که افلای هم زنون ایلال بری که اهمیت قرآن.
از خانم ها سوال کردن، فرمودید هر مخلوقی در مسیر خودش حرکت میکنه و مسیر خودش را از روی آگاهی انتخاب میکنه. اولا منظور از آگاهی چیست؟ ثانیا غیر از انسان موجودات دیگر هم آگاهی دارند؟
عرض کنم که این مطلب را ما هرچی که در غیر مسئله فطری بودن دین بحث کردیم فهرستش عرض کردیم. ما فقط تئوری این قضیه رو ذهن کردیم، هنوز ما به بحثش نپرداختیم، ولی ما البته مدعا را عرض میکنیم. مدعا این است که بله همه موجودات همه مخلوقات اختصاص به انسان نداره. انسان که من نداره اختصاص داشته باشه، اونه هم که اختصاص گفتن به جندار گفتن، اختصاص به جندار نداره. جندار و غیر جندار همه در یک مسیر هدایتی قرار گرفتن. اونی که قرآن می فرمایدم همین است و اونم که ما می خواهیم اصلاحات بکنیم همین است. البته تفسیر و توضیحش را باید شاید در دو سه جلسه بعد راجع به صحبت کنیم. و صلی الله علی محمد.